سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس و این برنامه Immigration Perspective یا چشمانداز مهاجرت هست، شماره 211. امروز 27 فروردین ماه 1400 هست، برابر با 16 آوریل 2021. ساعت در تهران 8 شب هست و در شرق کانادا ساعت 11:30 و در غرب کانادا ساعت 8:30 صبح هست. و ما طبق روال همیشگی مدت یک ساعت پاسخگوی سوالات شما هستیم و این سوالات رو شما میتونید از طریق اپ کمپارس مطرح بکنید. اپ کمپارس رو میتونید اونایی که اندروید دارن در گوگل پلی و اونایی که از محصولات اپل استفاده میکنن از اپ استور دانلود بکنید و همیشه میتونید هم این برنامه ها رو ببینید، هم نوتیفیکیشن برنامه رو ببینید، همین که امکان طرح سوالتون رو در این اپلیکیشن دارید. و خواهش من از شما این هست که طرح سوالتون فقط از طریق اپلیکیشن ما باشد و از طرح سوال در دیگر پلتفرم های ما خودداری بکنید و اونجا سوال مطرح نشه، چون دیدنش یک کمی سخت هست و ممکنه که سوالتون پاسخ نگیره. ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و بسیاری پلتفرم های دیگه میتونید ببینید، ولی در طرح سوال لطفاً از اپلیکیشن ما استفاده بکنید. قبل از این که به سوالات بپردازیم، یک مطلب مهم رو باید خدمت دوستان عزیز بگم. خبرهای خوبی آمده است برای کسانی که در کانادا حضور دارند، درس خوندن یا کار کردند، و این خبر بسیار خبر خوبی است. البته تعجب نکردیم از اومدن این خبر، چرا که چند هفته پیش هم ما مشاهده این بودیم که تمام کسانی که در واقع پول اکسپرس انتری بودند و در واقع تجربه کانادایی داشتند، یک سال سابقه کار کانادایی رو داشتند، اینویتیشن گرفتن، چیزی نزدیک دیگه به 27500 نفر اینویتیشن گرفتن، که خب اتفاق بسیار بزرگی بود، ولی در راستای سیاست اعلام شده دولت کانادا بود که تحت تاثیر کرونا، با توجه به اینکه در واقع محدودیت زیادی در حوزه مهاجرت ایجاد شده بود، از جمله این که خب در تلاش هستن که رفت آمدها کمتر شود و اینها تا زمانی که وضعیت کرونا به سطح بهتری برسه، و با توجه به اینکه در سال گذشته تعداد کمتری مهاجر گرفتن و از برنامه جذب مهاجرشون عقب هستن، خب دولت تصمیم گرفته که از کسانی که در داخل خاک کانادا هستن و با حالا شکلای مختلف سعی بکنه که اونها رو جذب بکنه. خب این برنامه ها چیست؟ ما عملا به یه تعبیر 6 استریم یا 6 تا روش مهاجرتی جدید اعلام شده که هیچ ربطی هم به اکسپرس انتری ندارد، یعنی در واقع نیازمند ورود به اکسپرس انتری و گرفتن در واقع اسکور لازم و گرفتن اینویتیشن نیست، و شما کسانی که تحت این قالب میتونن اقدام بکنن به راحتی میتونن پروندهشون رو باز بکنن. و خب خبر خوبم اینه که کمپارس هم با قیمت ویژه پرونده عزیزان رو میپذیره و هم همه دفاتر ما در کانادا، در تورنتو، ونکوور و مونتریال این آمادگی رو داریم که عقد قرارداد داشته باشیم با این دسته از دوستانی که احتمالاً شرایط اقدام رو دارن. خب اتفاق بزرگ چیه؟ اتفاق بزرگ اینه که برای کسانی که فرانسه بلدند، میگم برای کسی که فرانسه بلدند، معنیش این نیست که اگر کسی فرانسه بلد نیست نمیتونه، به راحتی میتونه بره یاد بگیره، و چون لول زبانی که الان مورد نظر هست به لول بسیار پایینی است. برای کسانی که کار کردن لول CLB4 هست. CLB4 چیز در حد ادوست، و کسانی که در واقع تحصیل کرده اند CLB5. نکته دیگر این که برای کسانی که در واقع فرنچ اسپیکر هستن، یعنی کسانی که زبان فرانسه بلدن، هیچ محدودیت تعدادی وجود ندارد. یعنی اصلا ظرفیتی اعلام نشده، نو کپ. اما برای کسانی که در واقع زبان انگلیسی میخوان این کار رو انجام بدهند، برایشون ظرفیت تعیین شده. در هر استریمی ظرفیت 40,000 تا، 20,000 تا، 30,000 تا اعلام شده، یعنی در مجموع یه چیزی نزدیک 90,000 تا در برای کسانی که انگلیسی زبان هستن 90,000 نفر قاعدتا این امکان رو دارن، تا اینجا که الان اطلاعاتی که تا اینجا که اطلاعات در اومده است. و حالا این استریم ها چیست؟ و یک سوال اساسی دیگر هم میماند که آیا کسانی که در کبک زندگی میکنن میتونن در این برنامه شرکت بکنن یا خیر؟ این برنامه ها برنامه های فدرال هست، مال اداره مهاجرت فدرال هست و مال برای کسانی است که علاقه مندند در خارج از کبک زندگی کنند. معنیش اصلا این نیست که کسانی که در کبک الان زندگی می کنند حق ندارند اقدام بکنند. معنیش اصلا این نیست که کسانی که در کبک درس خونده اند نمی توانند اقدام بکنند. معنیش این نیست کسانی که در کبک سابقه کار کسب کرده اند نمیتونن اقدام بکنن. اما بایستی که شما در واقع قصدتون زندگی در خارج از کبک باشه. خب این استریم ها چیست؟ ما دو دسته کلی داریم، کسانی که کار کردن و کسانی که در واقع درس خواندن. از کسانی شروع میکنیم که درس خواندن، اومدن گفتن آقا دو تا استریم ما داریم، یکی برای کسانی که انگلیسی زبانن، یکی برای کسانی که میخوان به عنوان فرانسه زبان شرکت بکنن در این برنامه. و دقت هم بکنید، وقتی ما میگیم فرانسه زبان، نمره فرانسه‌ای که لازم دارن مثل نمره فرانسه‌ای که در اداره مهاجرت کبک لازم دارن نیست، که فقط دو تا در واقع اسکیلز لیسنینگ و اسپیکینگ هدف است و در سطح CLB 6. خب در حالی که اینجا ما داریم صحبت از 4 تا اسکیلز میکنیم، یعنی در فرنچ هم شما باید این 4 تا اسکیلز رو امتحان بدهید، نمیتونید با 2 تا اسکیلز وارد این ماجرا بشوید. خب کسانی که درس خونده اند پس از جهت استریم شد 2 تا استریم، اما این افراد تقریبا چون جزئیات زیاد داره و این جزئیات رو ما بایستی که در واقع کیس به کیس بررسی کنیم در مورد الیجیبیلیتی هر کس، ولی تقریبا میتونم بگم که همه کسانی که درسی خونده اند و یک کاری کرده اند در حوزه تحصیل در کانادا عملا این شانس رو دارن، به خصوص اونایی که در مؤسسات کبک درس خوندن، عملا این شانس رو دارن که اقدام بکنن. حالا اینکه میگم مورد به مورد بایستی بررسی بشود. خب کسانی که در پابلیک پست سکندری استیتوشنز بودن مثل یونیورسیتی یا کبک سیجپ، یعنی کالج، یونیورسیتی، تکنیکال اسکول، ترید اسکول، اونایی که در پرایوت پست سکندری اسکول بودن در کبک، اونایی که در قوانین بر اساس قوانین استان کبک دارن کار میکردن، اونایی که در پرایوت اور پابلیک پست سکندری استیتوشن در کبک بودن و برنامه های 900 ساعته رو گذروندن یا طولانی تر، در هر دو حالت DVS یا AVS یعنی Vocational Schools ها، و همینطور اونه که Canadian Private Institution Authorized by Provincial Statute to confer degrees under provincial laws but only if the program of study completed was a degree as authorized by the province which may not include all programs of study offered by the private institutions. حالا این معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیگه الان از اینجا به بعدش رو ما بس دونه دونه چک بکنیم. یعنی اگه کسی که میاد میگه من فلان دیگری رو دارم از یک مؤسسه کانادایی، باید ببینیم که آیا این در این قالب میگنجه یا نمیگنجه. ولی انقدر در واقع وسیع دیده شده که خیلی خیلی از در واقع دیگری هایی که متصور هست این امکان رو دارن. بله. و بعد حالا کسانی که لیسانس و فوق لیسانس و این موارد رو هم گرفتن که خب به طریق اولا در واقع ردیه بی همین eligibility requirement قرار میگیرند و اونها هم خب طبیعتاً این امکان رو دارن. بله خب، پس در مورد تحصیل هر کیسی رو بایستی نگاه کرد و ببینیم که آیا این امکان وجود داره یا نداره. و الان عرض میکنم که با اون مروری که من کرده ام بسیاری از دیگری هایی که گرفته شده و دورهایی که گذرانده شده الان برای این ماجرا الیجیبل هست، اما بایستی که این افراد با استادی پرمیت درس خونده باشن. یعنی اینجوری نیست که، یعنی بایستی درس خوندنشون قانونی بوده باشد، یعنی اتورایزد باشن برای استادی در کانادا. و نکته دیگه این که الان با یک ولید ورک پرمیت در حال کار باشن، یعنی در زمانی که دارن در پروندهشون رو فایل میکنن بایستی که در حال کار کردن باشن، باید امپلوید باشن و نمیتونن هم سلف امپلوید باشن. یعنی کسی که رفته شرکت خودش رو راه انداخته در شرکت خودش کار میکنه، اون آدم نمیتونه این کار رو بکنه. یا حالا یک استثناء رو برش گذاشتن، مدیکال داکترز، یعنی پزشکانی که خب برای خودشون کار میکنن و اینها رو استثناء کردن، به علاوه بعضی از در واقع مشاغل دیگر که بایستی که در واقع مسئولین بهداشت و درمان اونا رو اتورایز کرده باشن. بله. و بحث سطح زبان رو هم که عرض کردم، ما در مورد کسانی که تحصیل کردن در کانادا CLB5 رو لازم داریم و بایستی که در زمانی که اقدام میکنند خب هم ولید استاتوس داشته باشن، هم در کانادا حضور داشته باشن. و این ولید استاتوس شامل کسانی می شود که حتی استاتوسشون را از دست دادن، تمام شده، ولی امکان ریستور کردنشون هست و اینکه قصدشون در زندگی در کبک نباشد. پس این الان شد دوتا استریم. در مورد کسانی که در کانادا کار کرده اند، خب در واقع یک سال فول تایم کار رو ما اینجا کار تمام وقت رو برای این ماجرا در واقع کافی است. استریم A 20,000 نفر، استریم B 30,000 نفر، که استریم A و B در واقع برمیگرده به جنس کارشون. استریم A کسانی هستن که کارهایی رو کردن مثل در واقع ناکایی مهم، مثل نرسینگ، مثل دنتیست، مثل مشاغل در واقع حرفه‌ای، و میتونیم بگیم که در واقع skilled workers. معمولا اینها در رده بی ناک هستن، همشون رده بی ناک هستن، ولی تعداد محدودی است که بیشتر هم در حوزه health هستن، در حوزه بهداشت و سلامت هستن. استریم بی ولی تا دلتون بخواد موسع هست و رده سی ناک و ناک رو هم شامل میشه، حتی کشیر، درایور و کسانی که هر تقریبا هر شغلی از جوشکار و اتوکش و لولکش و در واقع شما هر چی که فکر کنی توش هست، کارپنتر، گسفیتر، اصلا بسیار زیاد در واقع گروه 72، 74، 75، 76، حتی ترید هلپرز، یعنی کسانی که به آدم های صاحب فن کمک میکنن، مشاغلی مثل در واقع construction trades helpers and laborers، یعنی کسی که تو construction هم کار میکرده و تو construction به عنوان labor، یعنی به عنوان در واقع کارگر بدون مهارت داشته کار میکرده، اون هم امکان رو داره. حتی delivery درایورز اینها هم میتونن. و به هر حال یک لیست خیلی بلند بالایی است برای در واقع استریم بی. و حالا این دو تا استریم رو هر کدومش در واقع دو تاست. چرا؟ چون ما یه انگلیسی داریم یه فرنش داریم. بخاطر همین وقتی اعلام شده 6 pathways یعنی 6 راه جدید مهاجرتی، منظور اینه که در واقع ما 3 تا گروه داریم، گروهی که درس خونده، گروهی که کار کرده در حوزه‌های خاص، گروهی که کارهای جنرال زیادی رو که میشه متصور بود کرده. حالا اینا هر کدومشون دو تاست که گفتم، اونایی که فرنچ میخوان در واقع نمره زبانشون میخواد فرنچ باشه و با نمره زبان فرانسه میخوان اقدام بکنن، اینها اصلا هیچ محدودیت و کپی هم ندارن و این بسیار بسیار نکته جالبی است. و اونهایی که در واقع میخوان انگلیسی اقدام بکنند و با زبان انگلیسی میخوان اقدام بکنند، خب برشون محدودیت گذاشته شده. خب حالا اینهایی که توی این دو دسته مشاغلی که عرض کردم کار میکنن، بایستی همچنان employed باشن، در حال کار باشن با valid work permit و وای سلف امپلوید هم نباشن. یعنی باز اون بحث یک کسی برای خودش کار میکنه و سلف امپلوید است، در استخدام کسی نیست یا استخدام جایی نیست، این نمیتونه اقدام بکنه. و این بایستی که در واقع تعریف ورک برای صادق باشد، تعریف کار برای صادق باشد. کار چگونه تعریف برای صادق میشه؟ اینکه شما در برابرش پول بگیرید و در برابر اینکه رابطه کارگر کارفرما وجود داشته باشد، فول تایم باشد و اینها. و حالا فول تایم طبیعتاً روشن هست. و CLB 4 برای اینها کافیه. CLB 4 خیلی کمه. CLB 4 یعنی IELTS 4، یعنی فکر میکنم فرنچش بشه ادو، در این حد باشه. و بایستی که در زمانی که اقدام میکنن در کانادا حضور داشته باشن و روی در واقع valid work valid temporary resident status داشته باشن که حالا، و بایستی فیزیکلی هم در کانادا حضور داشته باشن در زمانی که اقدام میکنن. یعنی اگر کسی این شرایط رو داره ولی الان در کانادا نیست، نمیتونه اقدام بکنه و قصدش هم زندگی در کبک نباشد. خب پس دقت بکنید، ما برای یک سری از استریم ها کپ داریم، اونایی که میخوان با انگلیسی اقدام بکنن، برای فرنچ هیچ کپی وجود ندارد. اما بین ششم ماه می 2021 تا 5 نوامبر 2021 فقط میشه اپلیکیشن فرستاد. یعنی پس برای کسانی که انگلیسی دارن اقدام میکنن، اگر به اون کپ برسند خب پروندهشون برمیگرده. اما در مورد فرنچ ها، کسانی که با نمره زبان فرانسه دارن اقدام میکنن، تا روز 5 نوامبر مگه پروندهشون رو بفرستن، پرونده بر نمیگرده. حتی اگر تعداد 50,000 نفر اقدام کرده باشن، اینجاست که اونایی که رفتن فرنچ خوندن، زحمت کشیدن، الان ثمرش رو میبینن. و نکته دیگه اینه که کسانی هم که فرنچ نخوندن، از الان تا ماه نوامبر فرصت بسیار خوبی است و به راحتی میتونید به CLB 4 برسید در فرنچ. یعنی اگر معلم خصوصی بگیرید، اگر کلاسای خوبی رو برید، وقتتون رو تلف نکنید، نرید کلاسای گاورنمنت و اینها، اون وقت میتونید در با سرعت زیادی فرانسه‌تون رو تقویت بکنید و برسید به اون مطلب. و خب نکته بسیار مهم همین هست که کمپارس الان با قیمت خیلی ویژه برای این افراد پرونده قبول میکنه و اقدام میکنه. و خب هرچه سریعتر اگر مراجعه بکنید، فقط کافیه یه ایمیل بزنید به info@canpars.com و بگید که علاقمند هستید که در این در واقع پسوه جدید یا استریمای جدید اقدام بکنید. و کارشناسان ما الان آموزششون رو دیدن، آمادن که شما رو کمک بکنن در ارتباط به برنامه سال می 6 که ششم می میشه. الان چند روز وقت داریم، یه 21 دو روز هم فرصت باقی است تا شما در واقع بتونید اولین آدم هایی باشید که پروندهتون رو وارد سیستم میکنید. من میدونم بسیاری از افراد هستن که این امکان رو دارن. حالا سوال مهم این هست که وقتی میگه outside of Quebec یعنی چی؟ آیا کسی که در کبک زندگی میکنه حق نداره اقدام بکنه؟ به هیچ وجه اینطوری نیست. قصد شما زندگی در خارج از کبک باشه. من قبلا پیش از این هم توضیح دادم کسانی که در داخل خاک کبک زندگی میکنن، خاک کبک در داخل استان کبک زندگی میکنن، هم میتونن در برنامه فدرال شرکت بکنن، منتها در مقطعی اداره مهاجرت در واقع نسبت به اینتنشن اونها سوال خواهد کرد که خب شما اگه وکیل خوب داشته باشید از این بابت مشکلی نخواهید داشت و قابل اداره هست. حالا ممکن در مقطعی هم مجبور باشید که حالا حتی اگر شده موقت از کبک خارج بشید، اگر حالا کسی که خیلی علاقمند به کبک هستن، ولی اگر که وگرنه خب هیچ مسئله‌ای وجود ندارد. کسانی هم که خارج از کبک هستن که اصلا هیچ، بنابراین اصلا نگران نباشید. کسانی که در داخل کبک هستن امکان اقدام رو دارند و مسئله فقط این هست که چطور پروندهتون مدیریت بشه، که خب اگر پرونده به ما سپرده بشه طبیعتاً به بهترین شکل ممکن در خدمتتون خواهیم بود. اگر سوالی در این زمینه هست خب میتونید از طریق همین اپلیکیشن کمپارس سوالاتتون رو مطرح بکنید، یا اینکه به info@kampars.com ایمیل بزنید یا هم سوالتون رو بپرسید، یا اینکه علاقمند هستید به عقد قرارداد حتما به ما مراجعه بکنید. نکته آخر هم این هست که کسانی که الان من شنیدم که توجه به این شرایط برای آیلتس متقاضی خیلی زیاد شده، شما سلپیپ هم میتونید اقدام بکنید. بنابراین ببینید امکان اقدام کردن برای امتحان سلپیپ چیست. پس هر جای کانادا که هستید، در ونکوور، تورنتو، مونتریال، استانهای مریتایم یا پریریز، هر جا که هستید، منیتوبا، آلبرتا، هر جا که هستید حتما با ما در تماس باشید و ما پرونده شما رو میپذیریم. بسیار از محبت شما ممنونم. یک میان برنامه کوچیک داشته باشیم اگر دوستان ما زحمت بکشن. من برمیگردم با پاسخ به سوالات معمول دوستان عزیز که داره جمع میشه. و یه نکته ای هم قبل از اینکه برای میان برنامه بریم بگم خدمت دوستان عزیز، ما ساعت 12:30 در کلاب هاوس خواهیم بود و به مدت 1 ساعت. اگر که عضو کلاب هاوس هستید حتما عضو کلاب کن پارس هم بشوید و ساعت 12:30 در کلاب هاوس خدمت شما خواهیم بود. از دوستان بخشونی اگر آمادگی دارن ما یک میان برنامه داشته باشیم، خواهش میکنم که من اطلاع بدن که یک نفسی بنده تازه بکنم.
As a migrant worker in Canada with an employer-specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work, or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry, we will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you will be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job. And any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. برنامه شما 211 چشم انداز مهاجرت رو ادامه میدیم با پاسخ به سوالات مهاجرتی عزیزان و عرض کردم برای طرح سوالاتتون لطفاً از اپ کمپارس استفاده بکنید و اپ کمپارس رو هم که به راحتی میتونید دانلود بکنید. خب بریم سراغ سوالات دوستان عزیز. اولین سوال رو آقای توحید کرده، نوشته که در برنامه سرمایه گذاری کبک اگر بخوایم 1,200,000 دلار سرمایه گذاری کنیم آیا هزینه های دیگری هم دارد؟ 1,200,000 دلار از هزینه وقتی سرمایه گذاری اقدام می کنید دقت بکنید. اولا 200,000 دلارش که خب بر نمی گرده بهتون بعد از 5 سال، فقط 1,000,000 دلارش بر می گرده. ضمن این که یه هزینه اکسترایی اضافه‌ای رو خواهید داشت در ارتباط با حق الوکاله که حالا توضیحش مفصل است. بله هزینه اضافه دارید و فقط اون نیست، حق الوکاله دارید به علاوه هزینه قانونی دارید به علاوه حالا اون 200,000 دلاری که از دست خواهد رفت. یه جوری اگر اون 450,000 دلار رو بدهید ارزان تر است. خب مسعود شیبیاری نشنم این اسم رو، ببخشید اگر به درستی تلفظ نکردم، نوشتن من ویزای مالتیپل دارم، آیا کارفرمای کانادایی برای استخدام از قانونی نیاز به ورک پرمیت دارن؟ بله. یا پس از استخدام می شود اقدام به دریافت ورک پرمیت و ویزای کار کرد به اینکه های مجموعه کمپارس در این خصوص قرارداد می بندند یا خیر؟ هیچ کارفرمایش نمیتونه شما رو رسما استخدام بکند اگر که ورک پرمیت نداشته باشید. بله من کارفرما میتونم به شما جاب آفر بدهم و اون جاب آفر رو هم یا اون پیشنهاد شغل رو هم براش LMIA بگیرم، یا اگر LMIA نیاز ندارد شما به استناد همون جاب آفر برید ورک پرمیت بگیرید و بیاید. ولی اینکه بدون داشتن ورک پرمیت بتونید کار بکنید، خب طبیعتاً چنین چیزی ممکن نیست. داشتن ویزای مالتی هم تأثیر توی ماجرا ندارد. بله حالا خانم یا آقای سپاس نوشتن که من و همسرم از طریق شرکت کمپارس با امتیاز 468 در سیستم اکسپرس انتری تشکیل پروفایل داده این با توجه به برنامه جدید دولت کانادا برای پذیرش 90,000 مهاجر، خیلی بیشتر 90,000 قراره بگیرن. الان 90,000 تاش در واقع استریم های انگلیسی زبانه، بعد هیچ کپی رو برای فرنچ نذاشتن و بنابراین خب خیلی بیشتر از اینها ممکنه باشه. خب 90,000 مهاجر از بین نیروهای کار موقت فارغ التحصیل دانشگاه کانادا همچنان میتوان به انجام درا برای FSWP در سال 2021 امیدوار بود. خب اصلا ربطی نداره اینا به هم، ربطی نداره، اینا جای کسی رو تنگ نمیکنه. و یه مزیتی هم که دارد اینه که در واقع پروفایل در واقع پول اکسپرس انتری رو خلوت‌تر میکنه. ببینید یک نکته بسیار مهمی این وسط وجود داره که برمیگرده به این که چه اتفاقی خواهد افتاد در حوزه اکسپرس انتری. ببینید کانادا در صدد این هست که اون کسری مهاجر رو که ناشی از داستانهای مرتبط با کرونا بوده جبران بکنه. این رو خب بارها گفته و قراره که دست سال آینده تعداد زیادی مهاجر رو بگیره که خب همه میدونیم اینو. خب به طور سنتی هم بیشترین در واقع مهاجر رو از برنامه فدرال اسکیل ورکر گرفته. اگر به تاریخچه نگاه بکنیم همیشه اینطوری بوده، یعنی این همه شروع بازی که در حوزه تجاری و فلان بهمان هست، ولی وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم که بیشترین غیر از این یکی دو سال گذشته که شرایط اینطوری است، قبل از کرونا همیشه FSW بوده که بیشترین ویزای اقامت دائم برایشون صادر شده. خب اگر قرار باشه که بخواد کانادا اون کمبود مهاجر رو جبران بکنه، کجا بهتر از برنامه FSW است؟ همه این تلاش هایی که داره میشه، اون 27500 نفری که اینتیشن دادن در تجربه کانادا، این 90000 نفر، همه اینا هر چقدر هم که فرنچ داشته باشیم و اینها، فکر نمی کنم به 150000 نفر برسه. حالا 150000 کجا، 300000 کجا؟ پس یه فاصله، حالا یه فاصله هم این وسط یه چیزی هم وجود داره که یه سری برنامه های دیگه باید این رو تکمیل بکنن که شاید همه اونها هم به 50000-60000 نفر نرسه. پس بخش عمده ای از بار در دوش FSW خواهد بود فدرال اسکیل ورکر، و من معتقدم که در واقع سطح امتیازات پایین خواهد آمد. چرا؟ با همین استدلال، از یک طرف تجربه کانادایی ها و اونهایی که به هر حال حضور در کانادا داشتن و پول اکسپرس انتری رو بخشیشو تشکیل داده بودن، از دوره رقابت خارج شدن و امتیازاتشون هم پتانسیل بالاتر بودن نسبت به FSW رو داشته، از یک طرف در واقع کسانی که پتانسیل این رو داشتن که وارد پول بشن، حتی با وجود اینکه در تجربه کانادایی هنوز الیجیبل نبودن، ولی باز این افراد هم در واقع دیگه وارد پول نمیشن، از همین استریمای خاص دارن وارد میشن. پس میماند اکسپرس انتری میماند برای FSW، و طبیعتاً برای اینکه بتونن جذب مهاجر داشته باشن، بهترین و با کیفیت ترین مهاجرین که میتونن بگیرن همین در فدرال اسکیل ورکر هست. بنابراین لاجرم این پایین خواهد آمد، اسکور پایین خواهد آمد، و افراد امید داشته باشن که این اتفاق میفته. و من بسیار امیدوارم که بعد از این ماجرا در نیمه دوم سال 2021 ما شاهد اتفاقات خوبی باشیم در حوزه مهاجرت برای اسکیل ورکرها. خانم مستی میگه جناب مختاری، برادرم سال سوم مهندسی کامپیوتر هستند، با توجه به اینکه سربازی نرفتن، بعد از پایان تحصیلش میتونه برای مهاجرت اقدام بکنه؟ خب این سوال جالبیه. سربازی برادر شما هیچ ربطی به داستانهای کانادا ندارد. این کانادا ضامن این نیست که یک کسی در ایران سربازیشو رفته یا نرفته. اگه رفتی میگه کجا رفتی، چی کار میکردی در سربازی، اما نمیگه حالا چون تو سربازی تو نرفتی پس تو نمیتونی بیای. اون مشکل شماست با سیستم کشور خودمون که آیا سربازی رو باید بره، میتونه نره، میتونه معافی بگیره، میتونه معافی موقت بگیره، اون یه بحث دیگه است. برابری اگه برادر شما بتونه از کشور خارج بشه، بتونه پاسپورت داشته باشه، قانونی خارج بشه، نه از در دیوار، بتونه پاسپورت بگیره و از کشور خارج بشه، سربازی رفته یا نرفته اهمیتی از نظر کانادا ندارد. اونایی که سربازیشون رفتن خب یه الزاماتی داره که مشخص بشه کجا بودن و اینها. کیوان میگه بنده ژانویه 2018 سابمیت شدم و در سال 2019 مدیکال دادم. حالا من نمیدونم منظورش سابمیت شدم در کدام برنامه است، حالا خیلی هم مهم نیست. در ژانویه 2021 دومی مدیکال رو از بنده گرفتن. به نظر شما کی پاسیکوست برامون میاد؟ انشالله خواهد آمد. ببینید، برای همه افرادی که الان، بسیاری افراد هستن الان، تعداد موکلین من که مدیکالشون رو دادن و منتظر ویزا هستن بسیار زیادن، یه تعدادی رو هم داریم که اصلا ویزای اقامتشون صادر شد گفتن نیان. تحت شرایط کرونایی الان این هست شرایط، و طبیعتاً این شرایط بایستی بهتر بشود، برطرف بشه این محدودیت ها، و اون اتفاق برای شما هم خواهد افتاد. بنابراین کسی نمیتونه پیش بینی کنه که چه کی این اتفاق میفته، ولی شاید ظرف 2-3 ماه آینده شروع کنن افرادی رو که اقامت دائم دارند رو، یا پرونده اقامت دائم رو نهایی بکنن و افراد تشریف بیارند و لند بکنن. خسرو ایران شاهی میگه که میخواستم بدونم افسر به چه چیزهایی در پرونده استارتاپ مشکوک میشه. به احتمال پرونده رو ریجکت بکنه، و اینکه اگر ریجکت بکنه احتمال اگرش پرونده بالات عادی وجود داره. خب یکم سوال عجیبه، به چه چیزهایی ممکن است مشکوک شود؟ هر چیزی توی پرونده میشه مشکوک شد. در پرونده استارتاپی طرح خیلی مهمه، و افرادی که در اون طرح هستن هم مهم هست، و بایستی که به هر حال همه چیز با هم بخواند. و طبیعتاً اگر من افسر احساس بکنم که این طرح شدنی نیست، درست نیست، خلاقیتی توش نیست، یا اینکه نمونه قبلی دارد، یا اینکه حالا به هر دلیلی اون طرح استارتاپی رو به نظرم طرح مناسبی نیاد، یا حالا موارد دیگه هم هست، ممکنه که بفرستمش برای پیر ریویو، ممکنه که حالا بعض وقتا در واقع پروسیجرال فیرنس لتر میدن. یعنی چی؟ یعنی میان نامه میدن که آقا من این مشکل رو با این طرح یا با این آدم دارم، برای من توضیح بدید. خب طبیعتا خیلی وقتا با همون پروسیجرال فیرنس لتر اگر جواب داده بشه همه چیز حل میشه، که حالا اگر ریجکت کنه احتمال برگشت به حالت عادی وجود دارد رو من نمیفهمم یعنی چی. خب وقتی ریجکت کرد، ریجکت کرده دیگه. اگر پرونده شما ریجکت شد، شما باستی برید دنبال، خب اگر که بی دلیل ریجکت شده باشه، خب شما طبیعتا میتونید برید دادگاه فدرال و طرح دعوا بکنید، ولی خب قاعدتا شما پروندهتون به گونه‌ای نباید باشد که به هر حال ریجکت بشود. بله، احتمال داره که پرونده ریجکت بکنه، هیچ وقت احتمال منتفی نیست. خانم لیلی از تهران نوشتن که ما در ایران استارتاپی در حوزه گردشگری داریم، ولی با توجه به شرایط کرونا کار نمی کنیم. آیا با این استارتاپ اقدام کنم برای کانادا کار درسته، یا با یک ایده جدید و فقط یک بیزنس پلن؟ این فقط یک بیزنس پلنش رو من نمیفهمم یعنی چی؟ شاید منظورشون اینه که یه استارتاپ جدیدی رو، یه ایده جدیدی رو فقط باش بیزنس پلن بنویسیم بدون اینکه روش کار کرده باشیم، یا مثلا تجربه روش باشه، یا مثلا پروتوتایپی داشته باشه، یا اقدام قبلی شده باشد. چون خودشون در حوزه گردشگری میگن که استارتاپ داریم. خب اینکه الان شرایط کرونا هست که قرار شرایط کرونا برای همیشه بماند، معنیش هم این نیست که هر طرح استارتاپی در حوزه گردشگری بود باید رد بشه. نه، اصلا چنین چیزی نیست. و هیچ وقت هم شما فقط با یک بیزنس پلن نمیتونید یک طرح خوب رو بتونید به سامان برسونید. البته اینا تخصص من نیست، باید که با بیزنس کانسالتنت صحبت بکنید. در حوزه مهاجرتی عرض میکنم که به هر حال بسیار طرحتون بسیار قوی باشه و که بتونید از این مراحل رد بشید. خانم زربالی میگه درود بیکران بر خانواده کمپارس، من ممنونم از شما، درود بر شما. نوشتن با ترجمه اینکه تیم ما در اقدام برای ویزای استارتاپ میانگین سنیش 28 ساله، آیا با اضافه کردن فردی حدود 55 سال ریسک ریجکت پرونده بالا میرود یا خیر؟ سن موضوعیت نداره اینجا، سن موضوعیت نداره، خب دلیل نداره. ممکنه یه آدم متخصصی 60 سالش باشه و درگیر یک طرح استارتاپی باشد با یک سری جوان، هیچ اشکالی ندارد. صرف فاکتور سن نیست که اینجا تعیین کننده است و بایستی اوورال کل ماجرا رو دید و پاسخ در واقع منفی است به صرف اینکه یک نفر 55 سال در کنار 27-28 سال قرار گرفته، ریسک پرونده بالا نمی رود. بعدی طرح چیه، آدم ها نقششون چیه، سوابقشون چیه، رابطهشون چیه و و. بله، مریم میگه که همسر من برای دیدن فرزندمان به کانادا رفته، ولی به علت کرونا یک سال و نیم شده که نشده که برگرده. یک سال و نیمه که نشده برگرده. ویزای من تموم شده و من میخوام که برم پیش اونها در کانادا. اگر الان برای ویزای مجدد درخواست بدم به هم میدن باز، یا بازم باید صبر کنم؟ الان درخواست ویزا نکنید. اینکه البته یک نکته رو خدمت شما اینجا باید دقت بکنیم، این فرزندتون که در کانادا هست استاتوسش چیست خانم مریم؟ اگر وضعیت اقامتی اون فرزند عزیز شما، اگر وضعیت اقامتی اون فرزند عزیز شما در واقع پی آر هست، یا ایشون سیتیزن هستن، در این صورت خب طبیعتاً بله میتونید درخواست ویزا کنید و انشالله هم میتونید تشریف ببرید. ولی اگر که فرزند شما که در کانادا حضور دارد پی آر کانادا رو ندارد یا سیتیزن کانادا نیست، اصلا الان اقدام نکنید برای این مورد و اجازه بدید و صبر بکنید و بعدن اقدام بکنید. بله، خب یک آقای شهاب نوشتن که من از موکلینتون هستم، با تشکر از زحمات شما. سوال در مورد این خبره که برای کسانی که کپی آر دارن و ویزای پی آرشون بعد از مارچ 2020 صادر شده، خب آیا این شرایطی که گفتن قطعیه؟ مخصوصا اون قسمت تزریق واکسنش. بله، کسانی که کپی آر دارن یا ویزای پی آرشون بعد از مارچ 2020 صادر شده الان امکان ورود به کانادا رو ندارن. چیز جدیدی هم من نشنیدم که در واقع اعلام شده باشه. بحث تزریق واکسن رو من نمیدونم راجع به چی دارید صحبت میکنید. نوشتن تاریخ ویزای من آگست تموم میشه، نتیجه داره درخواست اتوریزیشن بدیم. بله، اگر درخواست اتوریزیشن بدهید هیچ ایرادی نداره، به شرط اینکه یک دلیلی داشته باشید، یک دلیل ویژه‌ای رو داشته باشید که بر اون اساس درخواست اتوریزیشن بدید. با توجه به اینکه آقای شهاب، من چون نمیدونم کدوم یک از موکلین ما هستید، چون شهاب ما خیلی داریم و همین الان من سه تا شهاب تو ذهنم اومد از موکلین، ولی در هر صورت با دفتر در تماس بشید، با کارشناستون در تماس بشید که اگر درخواست اتوریزیشن میشه برای شما داد بدیم. اینکه چطور میشه درخواست اتوریزیشن داد یا نداد به چی برمیگرده؟ به اینکه ما درخواست رو بر چه اساسی داریم میدیم و اینکه در واقع به چه دلیل داریم این کار رو میکنیم. خب بعد سپیده میگه که پدر من مسافرت رفتن کانادا و به خاطر کرونا گیر کردن و نتونستن برگردن، حدود یک سال و نیم هم شده. آیا برنامه ای برای اقامت دائم هست که بشه اقدام کنن؟ خب بستگی داره که پدر شما در چه وضعیتی هستن، چی کار کردن، چی کاره بودن، چی کار میتونن بکنن. قطعا برنامه اقامت دائم زیاده، ولی اینکه کدوم برنامه برای پدر شما مناسب هست رو باید دید. نمیشن قبلا برای اسپانسرشیپ پدر و مادر شرکت کردن ولی اسمشون در نیومده. خب پس معنیش اینه که پدر شما در کنار در دقیقت شما فرزندانی رو در کانادا دارن. چون نمیشید رفتند کانادا یعنی که خود شما کانادا نیستید، پس احتمال خواهر و برادری دارید که در کانادا هستن. بله، حالا اسپانسرشیپ اگر این دفعه اسمشون در نیامده باید دفعه دیگه سعی بکنن که انشالله این اتفاق بیفتد. تمدن میگه که من از یک دانشگاه پذیرش گرفتم و منتظر صدور ویزا هستم، میخواهم همزمان با تحصیل برای استارتاپ اقدام کنم که دوره انتظار استارتاپ را دانشجویی بگذرانم. این دو منافاتی با هم ندارن، اینا منافاتی با هم ندارن، ولی منطقی نیست. یعنی که اگر شما الان در کانادا بتونید تحصیل کنید، را گرفتن اقامتتون هم خیلی کار سختی نخواهد بود، ولی نه، منافاتی هم ندارد به طور اصولی. یه ظرافتی دارد ولی منافات ندارد. نسیم میگه من از دانشگاه کنکوردیا مقطع گریجویت دیپلوما پذیرش گرفتم سال 2018. پروگرام یک ساله بود اما من توی دو سال تمام کردم و تمام ترم ها رو هم فول تایم بودم و الان باید مشغول کار هستم در استان بریتیش کلمبیا. آیا من هم مجازم که برای این برنامه جدید مهاجرتی اپلای بکنم؟ بله، به احتمال بسیار زیاد شما هم الیجیبل هستید. یه ایمیل بزنید به info@canpars.com، اطلاعات بیشتر بدید و شرایطتون رو ببینیم. حتما خدمت شما خواهیم بود و خوشحال میشیم که پرونده شما رو بپذیریم. شایسته میگه که من یک مورد ریجکتی ویزای دانشجویی دارم اما حالا قصد دارم از طریق کمپاس برای استارتاپ اقدام کنم. این سابقه ریجکتی تاثیر منفی در قبولی پرونده استارتاپ هم خواهد داشت؟ امکان دارد باعث رفیوز شدنم بشود؟ به هیچ وجه. ویزاهای موقت شما، سرنوشت ویزاهای موقت شما هیچ تأثیری در سرنوشت ویزاهای اقامت دائم شما ندارد. یعنی اگه شما 10 بار هم ویزای موقت، ویزای دانشجویی، ویزای کارتون رد شده باشه، اگر در یک برنامه مهاجرتی اقامت دائم الیجیبل باشید، به راحتی میتونید اقدام بکنید بدون اینکه نگران اون رفیوزال ها باشید، بخاطر اینکه اصلا نوع نگاه چیز دیگه است. شما وقتی در برنامه اقامت دائم شرکت میکنید ماجرا چیز دیگری است و اصلا قابل قیاس نیست. بله، آقای خانومی به اسم عمرانی نوشتن که بنده یک بار به صورت شخصی LOS گرفتم، برای استارتاپ اقدام کردم و رد شد. آیا الان که میخواهم برای ویزای دانشجو اقدام کنم افسر به این که قبلا درخواست اقامتی داده بودم حساس شده و ریجکتم خواهد کرد؟ نه لزومن. شما درخواستی در چارچوب برنامه مهاجرتی دادید رد شده، در واقع فوکستون و تمرکزتون نبستی روی این باشد که در برنامه استارتاپ رد شدید. باید ببینید که پرونده دانشجویتون چقدر قوی هست. اگر در واقع پرپس آف ویزیت شما در ارتباط و پرونده دانشجویتون زیر سوال رفتنی نباشد، اگر شرایط اقدام دانشجویتون شرایط مفیدی باشد، یعنی درستی باشد، اصلا شما نگران نباشید. به این دلیل شما ریجکت نمیشید. حالا نه اینکه حتما ویزا خواهید گرفت، ولی به این دلیل که قبلا اقدام کردید و رد شدید ردتون نمی کنن. بله، آقای خانم سهامی نوشته بوده 4 سال قبل از طریق برنامه سرمایه‌گذاری کبک برای مهاجرت اقدام کردیم و 3 ماه پیش هم مدیکال رو انجام دادیم، ارسال کردیم. دخترم خرداد ماه 14 سالش تموم میشه. آیا اگر بعد از خرداد ماه پاسیکویس بشیم دخترم بعد انگشت نگاری انجام بدهد؟ باید ببینیم که چون این موارد خیلی کلیری نیست، باید ببینید افسر ازشون میخواد یا نمیخواد. یعنی شما هیچ کاری نمیکنید تا ازتون درخواست بشود. اگر درخواست شد انجام بدهید، اگر نه که نه، احتمالش زیاد نیست. سارا میگه آیا امتیاز 439 شانسی برای دریافت دعوتنامه در اکسپرس انتری دارد یا خیر؟ این سوال خوبیه. پس سوالشون اینه آیا امتیاز 439 شانسی دارد یا خیر؟ بله، شانسی خواهد داشت. البته اینکه ما داریم میگیم بر اساس تحلیله، نه اینکه نه ما به شما میگیم که آقا ما دستمون توی دولت و میتونیم برای شما مثلا 2 هفته‌ای ویزا بگیریم، میتونیم فلان کارو بکنیم، یا راهی رو بلدیم که هیچ کی بلد نیست. اصلا اینطوری نیست. این چیزی که من به شما دارم میگم بر اساس تحلیل، بر اساس تجربه است، بر اساس داده‌های موجودی که در اختیار همه هم هست. منتها خب یک نگاه کارشناسی هم وجود داره براش دیگه. مثل یک تحلیل جامعه شناسی، یک تحلیل سیاسی که ممکنه در کنار حالا در فکتاش در اختیار همه باشه، ولی همه به یک تحلیل نرسن با توجه به اینکه تجربهشون به هر حال در واقع اطلاعاتشون وسعت اطلاعاتشون عمق اطلاعاتشون چقدر است، ممکنه تحلیل متفاوتی داشته باشن. بنده شخص علی مختاری، من معتقدم که سیستم اکسپرس انتری حتی اگر 400 امتیاز هم دارید، امیدوار باشید به اینکه اتفاقی بیفته. نه اینکه دارم به شما قول میدم، نه اینکه میگم اطلاعات پشت پرده دارم که این اتفاق خواهد افتاد، نه، ولی روند مسائل، روند شرایط به گونه ایست که این اتفاق لاجرم خواهد افتاد از نظر من. و تحلیلش رو هم عرض کردم خدمت دوستانم چند دقیقه پیش. گفتم که یک طرف بحث تمایل کاناداست برای جذب مهاجر بیشتر، و دومی که خب کجا بهتر از سیستم اکسپرس انتری برای جذب مهاجر با کوالیتی بالا، و حالا بحث زبان اینها که خودتون میدونید. بنابراین بله، من معتقدم که شانس دارید، ضمن این که تلاشتون این باشد که نمرتون رو بالاتر ببرید. حالا اگه همین الان شما 480-490 هم بودید، فعلا الان در اکسپرس انتری اینویتیشن صادر نشده مدتی است، و وقتی شروع بشه متوجه خواهید شد که اتفاق خوبی داره میفته. و من بسیار به این برنامه سیستم امیدوارم، در واقع برنامه فدرال اسکیل ورکر. پرناز میگه که ما کبک 2015 فدرال منتظر مدیکال هستیم، دومین تایملاین ما هم در حال اتمام، هنوز مدیکال نداریم. خانم پرناز میدونم و شما تنها نیستید، یه عده از افرادی که خب کبک بازی هاشو با اینها کرد و داستان‌هاشو درست شد و اینها بماند. به هر حال در 2015 یه عده اقدام کردن تا اومده سیسکیشون بیاد و اقدام فدرالشون انجام بدن و خیلی اذیتشون کردن. اینا خیلی طول کشیده. نمی‌شن واقعا چه کار باید بکنیم؟ نه دیگه، شما در واقع قدیم یک ضرب المثلی بود میگفتن که گاو رو پوستش رو کندید رسیدید به دنبش. الان یکمی صبورتر باشید. حالا اگر میخواید تحصیلی تشریف بیارید خب بیارید، هیچ معنی وجود نداره. و نوشتن اینجا هر روز بالا تکلیفی از اینا زیاد، همه میتونن برن کانادا. غیر از ما چطور پافشاری کنیم به کانادا؟ اصلا نیاز به پافشاری نداره، شما توی اون مسیر هستید. درسته که شما کبک 2015 اقدام کردید، ولی پروندهتون در فدرال که اینقدر طولانی نیست، یعنی در واقع شما قربانی ندانم کاری های اداره مهاجرت کبک هستید. ولی در صورت نگران نباشید و انشالله من فکر میکنم توی امسال پرونده های زیادی رو نهایی بکنن، بعد در نیمه دوم سال بعد از اینکه تکلیف کرونا معلوم شد در کانادا. خب وقت ما فقط 9 دقیقه باقی داریم. دقت بکنید دوستان عزیز، ما 10 دقیقه دیگه در کلاب هاوس خواهیم بود. کلاب هاوس تشریف ببرید و عضو کلاب کن پارس بشید و ما خوشحال خواهیم شد که خدمت شما باشیم. در کلاب هاوس میتونید صحبت بکنید، میتونید سوالتون رو مطرح بکنید و اونجا اگر لازم باشه بحثی داشته باشیم حتما خدمت شما خواهیم بود. سعیدی میگه که آیا کمپارس خدمات دریافت پذیرش و ویزای دانشجویی انجام میده؟ اگه الان اقدام کنم به سایت تحصیل سپتامبر خواهم رسید؟ بله انجام میدهد و شما هم در بعضی از رشته ها، بعضی از دانشگاه ها هنوز امکان این که برای سپتامبر به سپتامبر برسید هم ممکنه داشته باشید. بنابراین به education@campars.com ایمیل بزنید، education@campars.com یا info@campars.com و پرونده شما در واقع ارجاع میشه به بخش تحصیلی کنپارس در کانادا و میتونید اقدامتون رو انجام بدید. خب پرناز میگه که با این شرایط جدید و آیلتس 4 ماه که همه با مدارک دکترا آیلتس بالا و نمره فرانسوی بالا که کل پروسه‌مون هم انجام شده، چرا نمیذارن بریم؟ ببینید این مقایسه درستی نیست. در اون زمان که شما اقدام کردید اون برنامه، چون ایشون همون دوستی است که نوشته بود ما کبک 2015 هستیم، در اون زمان اون برنامه اویلیبل بوده و در دسترس شما بوده و خب الان یک شرایط دیگری است و در وضعیت جدیدی حالا این رو اعلام کردن. معنیش این نیست که در واقع دارن الان چون دارن اونها رو میگیرند الان داره به شما ظلم میشه، نه این چنین نیست. و در یه زمانی هم خیلی افراد با خیلی راحت اقدام میکردن برای اقامت کانادا و 6 ماه و 1 ساله میگرفتن، بعد یهو شرایط به گونه این شد که 3-4 سال و 5 سال طول کشید و بعد دوباره هی این برای بحث سیستم امیگریشن بالا پایین داره، هر دفعه نمیتونم برگردم میگه خیلی خب. حالا ضمن این که این استریم ها رو گذاشتن برای آدم هایی که در واقع در داخل کانادا هستند، چرا؟ بس تحت تاثیر شرایط کروناست و این که میخوان رفت و آمد ها کنترل بشه و طبیعتاً خب حالا بازم خوبه که خیلی از افرادی که اینجا مدت ها بود علاف بودن، چرا؟ خب شرایط ویژه خاصی نداشتن، توان نمره بالای زبان رو نداشتن، مدرک تحصیلی بالایی نداشتن. امکانی رو که یک کسی تو ایران میتونست داشته باشه برای اقدام بر مهاجرتی، آدمی که تو کانادا داشت زندگی میکرد نمیتونست داشته باشه. بنابراین حالا واسه خوشحال باشیم به اینکه یک سری آدم ها میتونن مشکلشون رو حل بکنن. شما هم که خوشبختانه حالا انشالله توی مسیر هستید و تشریف میآورید. شادی اقبال میگه که من دانشجوی دستیار دندانپزشک در کالج هستم، هنوز درسم تمام نشده ولی 1.5 سال کشیر هستم. خب شما به عنوان و در تابستان فول تایم کار کردم، خواستم ببینم شامل برنامه میشم یا حتما باید فارغ التحصیل شد. شما باید فارغ التحصیل بشوید. اینکه 1.5 سال کشیر هستید، اگر که شما با ویزای کار کار کرده بودید، ویزای کارتون ویزای کار نداشتید، شما استادی پرمیتی داشتید که اجازه کار هم داشته اید. بنابراین شما بر اساس اون چیزی که الان خوندیم نه، ولی درستون اگه سریع تمام کنید و حالا سر کار هم باشید، خب چرا که نه، میتوانید خانم شادی. احسان میگه 31 ماه در برنامه سرمایه‌گذاری که به یک فایل فدرال گرفتم، حتی هنوز آپدیت هم نگرفتم. به نظرتون طبیعی است؟ غیر طبیعی هم نیست. فایل فدرال هم مال اکتبر 2018 است. اولا این ماله نباید بنویسید، هی آخرش نباید بذارید. اگه میگید مال فلان هست، دیگه همون هی آخرش رو نداره. ولی در هر صورت آقای احسان عزیز، شما تنها نیستید و غیر طبیعی هم نیست. انشالله برای شما هم آپدیت و مدیکال و ویزا و همه اینها خواهد آمد. بله، خانم نسیم سوالش تکراریه. یاسی ایرانی نوشته ما کپی آر داریم، طبق آخرین اطلاعی شما ممکن از دسته تماشای مهلت مدیکال جدید بخواهند. میشه بفهم مدت اعتبار مدیکال چقدر است؟ اعتبار مدیکال 1 سال است که 1 سال هم به طور اتوماتیک اینو تمدید میکنن. بنابراین عملا تا 2 سال مشکلی ندارید. شما وقتی کپی آر دارید باید در واقع دقت بکنید به مهلت ویزاتون، مهلت در واقع ویزایی که در اختیارتون هست، و از اون چون یک تاریخ انقضایی رو در اختیار دارید، شما قبل از اون تاریخ انقضا حتما تماس بگیرید با اداره مجدد. به صورت کلی مدیکال تا 2 سال هم معتبر است، این تجربه این رو میگه. رسول میگه من از موکلین شما در برنامه سرمایه گذاری هستم، با توجه به شرایط جدید احتمال بازگشای برنامه چقدر است؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد. احتمال برنامه سرمایه گذاری، احتمال بازگشای برنامه سرمایه گذاری خیلی زیاده و چیزی نزدیک به قطعی. برابر این نگران نباشید آقا رسول. نغمه فروتن میگه که سوال خوبیه، نوشتن که آیا امکان داره از چند مسیر مختلف همزمان برای اقامت دائم اقدام کرد؟ من الان در پروسه اقامت دائم هستم، مدیکال دادم، 60% کارم انجام میشه. آیا انجام شده؟ آیا میتونم برای مسیر جدیدی هم اپلای کنم؟ خب وقتی شما برای مسیر جدیدی اپلای میکنید، وقتی 2 تا فایل رو در سیستم داشته باشید، حالا اگر که این 2 تا مسیر، یکیش مثلا مسیر برنامه‌های فدرال، یکیش مسیر برنامه کبک، تا زمانی که شما کبک سی اس کیو تون نداده و وارد فدرال نشدید، خب چه اشکال نداره؟ بله. یا فکر کنید بعضی تو استان ساسکاچوان دارید اقداماتی انجام میدید، هنوزم به نامینیشن نرسیدید، هیچ اشکال نداره. اما اگر مدیکالتون رو دادید و توی پروسه اقامتی هستید، پس هر کار دیگه ای که بکنید با این در تداخل خواهد بود. وقتی شما پرونده رو باز میکنید، شما یک هر آدمی هر اقدامی رو در ارتباط با سیستم مهاجرتی بکند، همه اطلاعاتش میره یک جا و یک UCI به ایشون داده میشه. چه شما ویزای موقت بگیرید، چه اقدام برای سرمایه گذاری بکنید، همه اطلاعات شما جمع میشه یک جا. بنابراین به محض اینکه اقدام مجدد رو انجام میدهید، از شما سوال خواهد شد که برادر عزیز، شما الان 2 تا پرونده داری، کدومشو میخوای ببندی، کدوم میخوای ادامه بدی؟ در بعضی موارد هم این دو با هم تداخل تکنیکال داره. به چه معنا؟ تداخل تکنیکال به این معنا که شما نمیتونی هم فرض بکنی سی اس کیو تو گرفتی، متقاضی کبک بودید، الان در فدرال میری پرونده باز میکنید، از اون طرف در یک برنامه فدرالی هم پرونده شما در سیستم باز هست. خب اینجا تداخل تکنیکال به این معناست که شما وقتی برای برنامه کبک اقدام میکنید، بعد قصدتون زندگی در کبک باشه. وقتی در برنامه فدرال اقدام میکنید، بعد قصدتون زندگی در غیر کبک باشه. حالا اگر دو تا رو با هم دارید اقدام میکنید، اون وقت شما نمیتونید هم قصدتون زندگی در کبک باشه، هم قصدتون زندگی در کبک نباشد. پس اقدام مؤخر شما ملاک قرار میگیره. یعنی در یه همچین وضعیتی اگر پرونده کبک شما بیاد سر پرونده فدرال شما، سیستم تشخیصش اینه که خب پس شما قصدت عوض شده، میخوای در کبک زندگی کنی، پرونده فدرال تو اتوماتیک میتونه ببنده. و اگر فرض کنید برنامه پرونده کبکیتون باز در سطح فدرال و بعد بیاد یه برنامه فدرال اقدام بکنید، فدرال تصورش این خواهد شد که شما دیگه قصدتون زندگی در کبک نیست، کبکتون رو میبنده، فدرال رو ادامه میده و اصلا اقدام این ایده خوبی نیست. بنابراین پاسخ هم بلست هم خیر، چون در عمل ممکنه ولی در نهایت شما دو تا پروسه رو نمیتونید با هم داشته باشید. بله. و سوال آخر رو در سر ساعت 12:30 داریم جواب میدیم و با شما باید خداحافظی کنیم. خانم شهره نوشته: من پذیرش و ویزای دانشجوی برای سال تحصیل آینده دارم، به همراه خانواده و دو فرزندم به کانادا خواهم آمد انشالله. آیا پس از فارغ التحصیل قطعا به پیار میرسم یا بهتر است از طریق برنامه مهاجرتی مثل استارتاپ سرمایه‌گذاری اقدام کنم؟ اگر ویزایتون رو دارید و دارید تحصیل برای تحصیلی میارید، بله، خب اگر تشریف آوردید اینجا و در اون زمانی که شما انشالله تحصیلتون انجام دادید هنوز برنامه های خوب مهاجرتی برای فارغ التحصیل وجود داشت، چرا که نه. بنابراین شاید بهتر باشه که دانشجوی تشریف بیارید و اینجا بعداً ببینید چه میتوانید بکنید. بستگی داره آخه به این که اگه قصدتون واقعا آمدن است و دارید تشریف میارید، نه، من توصیه نمیکنم که در برنامه مثل استارتاپ سرمایه‌گذاری شرکت بکنید. خب، خیلی ممنون از محبت شما، از اینکه با ما بودید، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، بیننده ما بودید، باعث بسی افتخار است برای بنده. و برای اینکه بتونید از خدمات کمپارس استفاده کنید به info@kampars.com تماس بگیرید و یا اینکه به یکی از دفاتر ما مراجعه بکنید. از تا چند دقیقه دیگه ما در کلاب هاوس خواهیم بود. در کلاب هاوس کلاب کمپارس رو فراموش نکنید، برید عضو کلاب کمپارس بشید و اولین ایونت جدی ما همین الان خواهد بود که دوستان میتونن تشریف بیارن در کلاب ما و صحبت داشته باشیم. برای یک ساعت ما اونجا خواهیم بود. بسیار ممنونم از محبت شما. تا برنامه دیگر که هفته آینده است، برنامه 212 به شرط اینکه زنده باشیم، خودم رو عرض میکنم و ما برنامه اون دیگه در اردیبهشت ماه خواهد بود که میشه چندم، فکر میکنم 3 اردیبهشت میشه. برای این جمعه آینده ساعت 8 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت شرق کانادا و 8:30 به وقت غرب کانادا با شما خواهیم بود. تا آن زمان خدا یارو نگهدارتون.